بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم يا علی
و على عترة الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این سه شب انشاءالله اگر خدا توفیق بده که انجام بدیم، بحث از یکی از مقامات بالای انسانی است، مقام بندگی. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام و حضرت حق در مناجاتشون اینجور عرض میکنن: الهی کفا بی ازن انا اکون لک عبدا. خدایا برای عزت من همین بس که من بنده تو باشم. این جمله عزته، اونم برای کسی که بالاترین مقاماتو داره. اما میگه عزت من در این که بنده تو باشم. و اساساً این بندگی عهد بین بشر است و خالق، چنانچه در سوره مبارکه یاسین آیات 60 و 61 به همین معنا اشاره شده: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. شما در عالم زر با من عهد نبستید که شیطان را نپرستید، بنده او نباشید، او دشمن شماست. انه لکم عدو مبین، دشمنی آشکار و واضح. و ان اعبدونی، بنده من باشید. هذا صراط المستقیم، راه درست همینه. این عهد رو نداشتید شما؟ پس همه عزت انسان در بندگی است، هم از طرفی عهد بشر است بنده خدا بودن. و هیچ تعریفی برای بنده بودن از این آیه بالاتر نیست. کدوم آیه؟ انسان، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک. تو به سوی حضرت حق در سیر میکنی. سیر بالاترین مرتبش این است که برسی به نفس مطمئنه، یعنی از صفر برسی به صد. وقت به صد که رسیدی میشه نفس مطمئنه، از نفس اماره حرکت میکنی میرسی به نفس چی؟ مطمئنه. حالا اونجا که رسیدی خطاب چیه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بعد چی بگه؟ فتخلی، بیا تازه تو زمره بندگان. وقتی میشی نفس مطمئنه، سیرت به سوی حضرت حق که پایان میپذیرد، بهت مزد میدن. مزد چیه؟ فتخلی فی عبادی، بیا در زمره بندگان من. فتخلی جنتی، بیا تو بهشت، متهم بهشتی که مخصوص منه، خودم ساختم، نه ساخته و پرداخته عمل توست. این مزد آدم هاییست که سیرشون رو تمام کرده باشن تا زبینت اون زمره بندگان خدا. او وقت اون آدم بعد نگفت، خوب میگه، این جملهش قشنگه، میگه به این که خدایا تو بگو بنده من از عرش بگذارد خنده من. تو من و بنده خودت حساب بکن کیف دنیا و آخرت. پس ببینید کم مقامی نیست. تازه اگر سلوک تو تمام بکنی ورود در زمره بنده من پیدا میکنی. دیگه بیشتر از این نمیخوام راجع به شرافت بندگی صحبت بکنم، ولی شما خودت توجه داری هر بار که نماز میخونی در تشهدت مقام پیغمبر رو وقتی میخوای ترسیم بکنی اول میگی چی؟ این شخصیت عالی مقام اولین خصیصه که در او تبلور دارد عبده و بنده توست و بعد و رسوله. یعنی مقام عبودیت نزد خداوند مهمتر است از مقام رسالت پیغمبر. عبودیت ما از رسالت پیغمبر بالاتر نیست، عبودیت پیغمبر از رسالت پیغمبر. و الا که ما 10 میلیارد سالم اگر بنده بشیم به رسالت حضرت ختمی مرتبت بنده شدیم، این که معلومه. ولی وقتی میخواد اونجا توصیف کند، توصیفش اول به عبودیت. خب اون چه که در این 3 شب میخوام بگیم این بحثه. یا مقدمه گفتیم در این که مقام بندگی چیه، حالا بخوام این بحث بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن اوحدناه الی موسی، خداوند علی اعلی وحی کردند به جناب موسی بن عمران کلیم خودشان، همسخن خودشان، ان عبادی، این که بندگان من لم یتقربوا الی، به من نرسیدن، تقرب من پیدا نکردن، یعنی بنده من نشدن، به شیء، به خصوصیاتی، احب و الیه، که محبوبتر باشد نزد من، من 3 خصال، از 3 خصلت. یعنی اگر کسی بخواد بنده خدا بشود باید این 3 خصلت رو پیدا بکنه. بحث دیگه روشن، دیگه ویژگی بندگان خدا. در جلسات قبل ما مناسبتی ها که حرف بزدیم ویژگی های اهل ایمان رو گفتیم. دیگه نخواستم شما رو وادار کنم و وارد کنم در بحث های پیچیده ایمان، اونا بحث هاست مربوط به حلقه های درسی تخصصی در جای خودش، ولی اون چی که برای من و شماست که خب ببینید خصوصیت ها رو داری یا نداری برادر. اگه نداشتی مؤمن نیستی، و اگر مؤمن نباشی معلوم بود چیه دیگه، اونجا بحثاشو کامل مطرح کردیم. اینجا بنده خدا، هدف خلقت عزیز بودن و عزت. امیر میفهمد عزت من به بندگی توه. اینم که تو میگی من علوی هستم یعنی باید بنده خدا باشی، یعنی با خصیصه در خودت پیاده کنی. من 3 خصال، از 3 خصلت. خصلت اولی که ما امشب انشاءالله بتوانیم راجبش بحث بکنیم، به شیء احب الی من 3 خصال، این 3 خصلت نزد من از همه چیز محبوب در و دوست داشتنی تره. و اگه کسی بخواد وارد بشه در وادی بندگان من باید 3 خصلت رو داشته باشه. قال موسی و ماهیه، جناب موسی عرض کرد که اون 3 خصلت کدوم هست، چیا هستن؟ قال الله تعالی، حضرت حق فرمودن 1، از زهد و فت دنیا، بیمیلی در دنیا. زهد در لغت به معنای تمایل نداشتنه، بی‌رغبتی است. اما از نظر دانشمندان علم اخلاق ببینیم که چه جایگاهی دارد. اولا یکی از بالاترین مقامات اهل سلوک زهد. چرا؟ بحث به این حدیثی که حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند. حضرت صادق فرمودند جعل الخیر کله فی بیت، تمام خوبی ها، جعل الخیر، تمام خوبی ها قرار داده شده است فی بیت، در یک خانه. همه خوبی ها یه جاست. و جعل مفتاحه از زهد و فی الدنیا، و اگر بخوای در اون خونه رو باز بکنی یک کلید میخواد، کلیدش رو قرار دادن چیها؟ بیمیلی به دنیا. خب مگر به من و شما نگفتن که شما در دنیا در مسیر مسابقه هستید؟ مگر در دنیا به ما نگفتن در مسیر خیرات هستید؟ فستبقل خیرات، مسابقه بدید در جذب خوبی ها. یه راه بیشتر نداره برادر، خوبی ها همه اش در یک خانه است، کلیدش هم چی آقا؟ زهد در دنیا. زهد در دنیا. خب پس ببینید که بالاترین مقام، چون همه ما دنبالیم است که عاقبت به خیر بشید، میگه نیستیم دنبالی من. خب میگه آقا در مسیر خیر بودن، عاقبت به خیر بودن یه راه بیشتر نداره، اونم زهد. اگه زهد در دنیا نداشته باشی ممکنه در مسیر خیر باشی ولی عاقبت به خیر نمیشی. زبیر ابن عوام همین بود، پسر عمه امیرالمومنین و رسول گرامی است، مجاهدتها کرده برای پیغمبر، برای اسلام خیلی کار کرده. اون وریا بهش میگن سیف الاسلام، من خیلی به یه حلقابش کاری ندارم، ولی خب بالاخره یه زمانی تو مسیر بوده، اما عاقبت به خیر نشده چون زهد در دنیا نداشته. خیلی دنبال چیزای پیچیده نریم که پیچیده ترینش جلو چشم مونه، زهد در دنیا. یعنی اگر کسی بخواد انشاءالله به امام زمان علیه السلام خدمت بکند، راهش زهد در دنیاست، هیچ راه دیگه هم نداره. خب پس اولین چیزی که در نزد دانشمندان علم اخلاق مطرح هست این است که بالاترین مقامه، چون عاقبت به خیری و در مسیر خیر بودن یک کلید میخواد و کلیدش هم زهد در دنیاست. این یک. حالا زهد رو تعریف بکنید. زهد در دنیا همیشه در مقابل یه واژه است، حب در دنیا. یعنی بی‌رغبتی به دنیا در مقابل تمایل به دنیاست. تمایل به دنیا رأس تمام خطراته، حب دنیا رأس کل خطیه. همه خطرات، تمام لغزش ها، شاکلیدش تمایل به دنیاست. تمام عاقبت به خیری هم شاکلیدش چی آقا؟ بی‌رغبتی به این دنیاست. اگر از شما سوال بکنن که واقعه کربلا چه شد که ساخته شد، خود سید الشهدا یک تحلیل کردن، امام آمدن از مدینه به مکه، در مکه 60,000 نامه براشون نوشتن، پای بعضی از نامه ها به صورت تومار تا 120,000 امضا شد و همه با ادبیات خودشون سید الشهدا رو دعوت کردن که آقا بیام کوفه، بیا شما رهبری ما رو به عهده بگیر. ما میدانیم که در سایه رهبری شماست که میتوانیم بنی امیه رو از صفحه روزگار خارج بکنیم. امام وارثی کردن در بین کسانی که نامه نوشتن آدمی به نام شبسن ربعی هم هست، صفاک، اما اون هم با بنی امیه میونه نداره. رضا به امام حسین نامه نوشته آقا شما بیاید ما کمک میکنیم. به امام حسین تهدید کرده که اگه نیای دیگه قیامت خودت میدونی، ما بهت گفتیم همه چیزو. یه نامه کنایه‌ای نوشته، نهرها پر از آب، میوه ها باغ به باغ ها میوه رسید. این کنایه از که همه چی آماده است و صد هزار شمشیر زن منتظر شما هستن. یعنی ما برای جنگ هم عقبه داریم، پشتوبانی داریم، هم نفر داریم. شما اگه نیای باید که خود جواب جدو بدی. ما نامه نوشتیم، سید و شهدا هم حرکت کردن. البته بعد از اینکه واسطه جناب مسلم نقید اوضاع رو ارزیابی کردن و مسلم هم نامه رو نوشت که آقا همینطور راست میگن، شرف فراهم، برید بیاد. قوم ما اومدن ولی هیچ وقت باشون به کوفه باز نشد، رفتن کربلا. در دومی سخنرانیشون در کربلا فرمودن به اینکه میدانید چرا کار به اینجا کشید؟ روزگار من این شد، چون الناس عبید دنیا، ششابرد دنیا، یعنی زهد در دنیا نداری، همه تونو با دنیا خریدن. و دنیا طلبی شما باعث شد که هم عوض بشید، پیمان شکن بشید، هم عوضی بشید. به صغیر و کبیر من، به زن و مرد من رحم نکنید، هر کدومش رو به اون وضعیت به شهادت برسود. یا با دنیاست دوای حب دنیا، زهد در دنیاست. برابر این مردم دو گروه هستند، یه عده دوچار بریه یا حب دنیا هستند که اینا پشت امیرالمومنین خالی کردن، اینا پشت هیچ امامی نایستادن، اینها پشت سید و شهدا رو خالی کردن، اینها پشت امام زمان رو هم خالی میکنن. تا بلیه یا حب دنیا باشه و از همینه برادر. خیلی هم صابون به دل مبارکت نزن که فردا امام زمان میاد، این جمعه میاد، این جمعه میاد، اون جمعه میاد. نمیاد در این جمعه ها، چون مردم دنیا امتحانشون رو پس دادن. ده نفر آدم نشون بده که از دنیا گذشته باشه، خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار. ده تنش حال وقتی شهید شد بعدش بخواه بگی این ده تا در حال که 313 تا خب به من بدین که 313 تا خب به دنیا نباشه تو دلشون، سخته. خب به دنیا و طایفه دوم زاهد در دنیا هستن، یعنی تمایلی به دنیا ندارن. وقت تمایل به دنیا نداشتن همه جا زهد نیست. گاهی زاهد در دنیا هست یعنی میل به دنیا نداره، به خاطری که از درون مریضه، سلامت روح نداره. آدمایی که دستگاه گوارششون اختلال داره بهترین غذا هم که جلوشون بذاری نمیخورن، ولی این به خاطر این نیست که به اون غذای میل ندارن، به خاطر که از درون کسالت دارن. اون کسالت برطرف بشه شناگرهای قابلی هستن، چنان دنیا رو تکالب و تکاسر میکنن که فرعون نتونست این کار بکنه. پس به اینا نمیگیم کسانی که دارای نقص و اختلال در مقام روح و روان هستن ما با این کاری نداریم. مرادم از اینه که اختلال روح و روان داره، نه ایناییست که پیش روان پزشک بیرن بنده خدا مثلا بیماری های خاصنن که خدا شالا به حق صدیقه طاهره تمام بیماران ما رو شفای عاجل عنایت بکنه. خاصه بیماران روح و روان که خیلی کار سختیه، واقعا اینا دارو نمیخورن، یه مشکل دارن، دارو میخورن، بازم یه مشکلات دیگه عارض میشه. انشالله که پزشکی به حدی پیشرفت بکنه که بتواند این خصیصه رو به بهتر، این بریه رو به بهترین شکل انشالله درمان بکنن انشالله. ولی به هر صورت یه عده اصلا سلامت نفس ندارن، نقص دارن در مسئله نفسانیتشون، نقص دارن، بیمارن. اینا به دنیا ممکنه رغبتی هم نداشته باشه و اینا زهد نیست. یه عده هم ممکن است به دنیا زهد داشته باشن، یعنی بی رغبت باشن، اما دلیلش اینه که فقیرن، دنیا رو ندارن، یعنی شرایط براشو فراهم نیست. این بابا رئیس نشده تا ببینیم چه پدری در میاره، بعد بگه من آقا مثلا ببین چه، نه چی، این آدم دیگه شرایطش براش فراهم نیست که مثلا با نامحرم ارتباط داشته باشه. 90 سالشه، سمعک داره، با عینک داره، با دندون مسعودی، که خب آقا ببین من دیگه با نامحرم، دستت درد نکنه. این دیگه شرایط براش فراهم نیست. هیچ وقت نمیتونه بگه من یا آدم مبارزی هستم در مسئله قوای جنسی، نه شرطش دوست. البته چه بسا انسان‌های در فقر به سر ببرن، یعنی در نداری، ولی به همون میزان نداری خودشون دوچار تمایل به دنیا باشن. این داستان معروفه، بگن یه درویشی با تبرزین و کشکول شرفیاب محضر عالم ربانی فاضل نراقی شد. ملا احمد در کاشان شخصیت فقیه، خب عالم کاشان است، مرجعیت داره، مردم رجوع میکنن، به یکی باید پول بده، به یکی باید نامه بنویسی، برای یکی باید دعا بکنه. خب دیدید دیگه، به هر صورت مشکلات مردم باید با یکی مشاوره داشته باشه، با یکی چه داشته باشه. این درویش مهمان مرحوم فاضل نراقی شد، دید یه مثلا فرض کنید 2 ساعتی که اونجا بود 500 تا آدم میان و دارن میرن و بعد خدم و عشم اینا رو پذیرایی میکنن. برگشت که آقا شما خیلی به دنیا چسبیدی. بعضی ها فقط میخوان حرف بزنن دیگه، حرفو زده باشه دیگه، حالا کاری نداره که این حرف جاش بود یا جاش نبود. آقا تو مهمانی، قاعده اول مهمانی رعایت ادبه. دیگه تا آخرش با. به جناب فاضل گفت آقا تو خیلی دیگه دنیا گرفتت تو اینا. اونم خیلی آروم، چون تای کار بود رسیه دیگه، گفت شما یاد بگیرین دنیا رو بذاریم کنار، چی کار باید بکنیم؟ گویی با هم بریم کربلا. گوه خب بریم کربلا، ریاست، شهرت، ثروت، طیب الله گفتنها رو گذاشت زمین، با این درویشی راه افتادن برن طرف چی آقا؟ کربلا. همه آفات دنیاست، همه رو گذاشتن، رسیدن به یه منزل اول. یه دروبرش درویشه نگاه میکنه، گفت ندیدی؟ گفت چی؟ گفت تبرزین. گفت فکر کنم منزل شما جا گذاشته، برگردیم بریم برداریم. مرحوم فاضل گفت عمو من ریاست و شهرت و ثروت و احترام رو گذاشتم و اومدم، تو از یه تبرزین نگذشتی. خب ممکنه این فقیر رتق و فتقی نداشته باشه، ولی همون انگشتر عقیق که مثلا از شاه عبدالعظیم هم گرفته تمام وابستگیش باشه، تمام وابستگیش. لازم نیست حتما یه ماشین چند صد میلیونی داشته باشه. اگه وابستگی من به یه انگشتر عقیقی که خدایا خیلی ممنون که دنیا رو من ندادی، چون اگه داده بودی معلوم نبود چیکار می‌کردم. به یه انگشتر تو گیری رفیقم، به یه انگشتر. لذا در تعریف زهد میگن فراغ القلب من الدنیا، قلبت وابسته به دنیا نباشد. لا فراغ الید منها، نه اینکه دست در دنیا خالی باشه. شما ممکنه دستت هم از دنیا خالی باشه، یه تبرزین کشکول درویشی باشه ولی نهایت وابستگی باشه. ولی ممکن هم هست که فاضل نراقی باشی و ریاست داشته باشی و شهرت داشته باشی و حرمت داشته باشی و ثروت، ولی عمر واسه کربلا بازش رفت. بنابراین زهد باید تعریف بشود تا معلوم بشه که هر بی رغبتی به دنیا زهد نیست. مراجع به انسانهایی صحبت میکنیم که از سلامت نفس در واقع برخوردارن. ما از انسانهایی صحبت میکنیم که شرایط براشون فراهمه، ولی نسبت به دنیا چی هستن؟ بی میل هستن. خب اینا کیان؟ این دیگه باید معلوم میشه. اینا آدم هایی هستن که از نبودن دنیا محزون نیستن و از بودنش هم مسرور نیستن. بین دو حالن، این که دنیا نیست ناراحت نیستن، این که دنیا هست شاد نیستن، سرمست نیستن. آقا ما که داریم یک بار این حرف رو نمیزنن، چون سرمستیه ما که داریم، ولی شاکر هستن، شاکر هستن. چقدر خوشگل امام صادق علیه السلام تعریف بکنه که اگر این ائمه بزرگوار نبودن والله کسی مسیر انسانیت رو پیدا نمی کرد. چرا نباید به نبودن دنیا محزون نبود؟ چرا نباید از نبودن دنیا محزون نبود؟ نباید محزون، نباید. چرا؟ چرا نباید به بودن شاد نبود؟ چون امام صادق میگه بشر باید بین دو تا ترس باشه. چقدر خوشگل. لما سئل عن زاهد فی الدنیا، از امام سوال کردن آقا زاهد در دنیا کیه؟ اگه کسی سوار موتور گازی بشه یعنی زاهده؟ و اگر کسی مثلا ماشین چند میلیونی داشت این آدم زاهد نیست؟ امام علیه السلام یه جواب دو مرحله‌ای دادن. فرمودن زاهد این است که الذی یترک حلالها، حلال دنیا رو ترک میکنه. چرا؟ مخافت حسابه، از این ترسی که با روز قیامت چیکار کنه؟ جواب بده. و یترک حرامها، حرام دنیا رو هم ترک میکنه. مخافت عذابه، چون میدونی اگه از حرام چیزی رو درست کرده باشه عذابش میکنه. او خودش رو بین عذاب بر حرام و حساب بر حلال میبینه. یک، از طرف این هم میبینه برای هیچ کدومش پاسخی وجود نداره. دو، هیچ حسابی وجود نداره، حساب سخت وجود داره رفیقم. توی بحث‌های ویژگی‌های مؤمن این نکته رو عرض کردم. این نکته خیلی مهمیه. انسان مؤمن کسی است که باید خدا را بر خودش مراقب ببینه. مراقبه بر چشمش، مراقبه بر گوشش، مراقبه بر زبانش، مراقبه بر قلبش، اینا چیزا گنده و درشتشه. مراقبت بکند بر چی؟ بداند که خدا مراقب اون آدم است. نسبت به چی؟ گلی که به سر انگشتش چسبیده. که این از کجاست؟ ساختمون مردم رو بنایی می‌کردن، تو دست رو کشیدی بدون اذن صابخونه است. این هم باید حسابش پس بدی. این روایته، خواب برات تعریف نکردن، روایت برات گفتن. میری تو مغازه آجید فروشی، حالا میخوای 150 گرم مثلا آجید بخری، به خاطر گرونی 200 گرم رو دستمالی میکنه، این یه قباری به دست تو میبونه. این پاسخ داره، چه برسه دیگه دکل رو با جاش بخوای ببری. دیگه چه برسی که بخوای میلیارد میلیارد ببری. اون جواب داره، اون نداره؟ قطعا داره. سلمان فارسی پیغمبر خیلی دوستش داره و ابوذر رو همچنین. دو درهم بهشون داد، او را زندگیتون اداره کن، چون بخواد درس بده. پیغمبر کارش تربیته، کار پیغمبر تربیت. این دو درهم دیگه حلال تر از این پول پولی وجود نداره، چون پیغمبر داده، یعنی پول حلال. او بریم به زخم زندگیتون بزنیم. اینا فرداش چفتشون رو صدا زد، بیاد بینم. اومده یک سنگی رو از قبل دستور داده بودن که روی حرارت بشه تا داغ بشه، داغ شد. به ابوذر فرمود که برو روی این سنگ توضیح بده اون دو درهم رو چیکار کردی؟ گفت، پرید رو اون سنگه، گفت آقا یه درهمشو صدقه دادم در راه خدا، نیم درهمشو بدهیام دادم، اونجا مایحتاج زندگی بود، مثلا یک دوتا قلم گرفتم اومدم. تمامش رو 30 ساله بی پایین. آیه سلمان منا اهل البیت، برو رو توضیح بده، گفت آقا زعفرون خریدم، زرچوبه خریدم، چی خریدم. هی داره این پاون پا میکنم این سنگه. چیکار کردی پولتو؟ ارض المحشر نارون، زمین صحرای محشر آتشه، اونجا ازت حساب بگیرن. تو فکر کردی که مثلا از بغل بارک لاله ردت میکنن. خب عزیزم بگو ببینم که چیکار کردی. چیزی نیست. لذا میگن آقا زهد، درمانش زهده، هیچ درمان دیگه ای نداره. جبرئیل، رسول گرامی میفرماید که جبرئیل اومد پیش من، من بخوام یه ملاک بهتون بدم که تا آخر عمرتون بدونید کجا زاهدید کجا زاهد نیستید. بهترین کار اینه دیگه، ولی اگه ما بخوایم مصادیق رو بگیم که باید تا قیامت با هم صحبت بکنیم. شما اگر که عشقت کشید یادداشت کنی، بعد اگر دنیا گذاشت اون یادداشت داره یه مراجعه بکنی که فلانی چی گفت. نهایتا این میشه بگی آجا خوب حرف زد، خدا پدرش بیاموزه که خوب حرف میزنه. همین ثمره ما از این مجالس این نباید باشه، ثمره ما از این مجالس با تغییر باشه. ما باید با دیروزمون فرق کرده باشیم، چه برسه به سال گذشتمون، چه برسه به 40 سال گذشتمون، ما فرق کرده باشیم برادرها. خب ملاک بهتون میدم. وجود نازنین خطیبی برتبت میفرماید به این که قلت یا جبرائیل، به جبرائیل گفتم فما تفسیر زهد، تفسیر زهد چیه، معنای زهد چیه، این بیمیلی به دنیا، بیرغبتی به دنیا رو چجوری میشه در معنای زهد گنجوند؟ چرا باید به دنیا بیرغبت بود؟ دیگه انشاءالله پیغمبر قبول دارید دیگه آه؟ نه، یا اینکه اگه تردیدی هست من بالا منبرم وقت دارم استخاره کنم جواب بدم که آقای پس پیغمبر رو قبول داری الحمدلله رب العالمین. این رو هم شکرش رو از خدا بکن که مادر و پدری خوب شما را به این دنیا آوردن و تربیت کردن، آنچنان که پیغمبر رو قبول دارید. این درود و پیغمبر رو هم اقرار کردید دیگه که ما قبولش داریم الحمدلله. اون پیغمبر اینو میفرماید که آقا من از جبرئیل پرسیدم آقا معنای زهد چیه؟ قال جبرئیل داره خبر میده از عالم ملکوت، یعنی از پیش خود خدا، میگه آقا زهد یعنی از زاهد و یحب و من یحب و خالقه، زاهد اون کسی است که دوست بدارد اون چیزی را یا آن کسی را که خدا دوست می‌دارد، و یبغض من یبغض خالقه، و دشمن بدارد و تنفر داشته باشد آن چیزی را که خالقش یا آن کسی را که خالقش نسبت به آن تنفر دارد و بغض دارد. یه ملاک داده آقا من میخوام برم این مهمانی، خدای مهمونی رو دوست داره، اگه نرفتی زاهدی، من میخوام برم این مسافرت، خدای مسافرت رو دوست داره، اگه تونستی تشو در بیاری یعنی زاهدی، من میخوام با این آدم رفاقت بکنم، خدا رفاقت با این آدم رو دوست داره؟ نه دوست نداره، اگه انجامش ندادی و ترکش کردی یعنی زاهدی. خیلی کار پیچیده ای هم نیست، بلکه قبل از انجام هر فعلی از افعال زندگیت اول در بیار ببین که خدا اون کار رو دوست داره یا دوست نداره. به همین دلیل هم هست که به بنده و شما میگن آقا همه ملاک دین همینه، حل دین الا الحب والبغض، دین چیزی جز حب و بغضه؟ یعنی قبل از این که کنش‌های زندگی تو داشته باشی ببین خدا این کنش زندگی تو رو دوست داره یا نداره. و بعد می‌فهمد یتخرج من حلال دنیا ولا یلتفت الی حرامها، از حلال دنیا میپرهیزد و از حرام دنیا هم هیچ التفات و رغبتی ندارد. چرا؟ فان حلالها حساب و حرامها عقاب، چون باید نسبت به حلالش حساب پس بدم، نسبت به حرامش باید جهنم تحمل کنم. وقت امیر المؤمنین علی علیه السلام میگه، میفرماد بگه آقا شما خودتون آزمودین، شما خودتون امتحان کردین، یه خار و خاشاک میره تو دستتون صداتون در میاد، که مثلا فرض کنید دوتا خار کاکتوس رفته تو دست پدرت در میاد، و چجوری میخوای یک عذابی رو تحمل بکنی که نه عذاب دهنده خسته میشه، نه از شدت عذاب کم میشه، نه تعطیلاتی وجود داره. اون رو چجوری بخوای تحمل بکنی؟ پس باید گشت در معارف دین دنبال چیزی که خداوند علی اعلی نسبت به اون اگر حب دارد، شما هم انجامش بده میشه زهد، اگر نسبت به آن بغض دارد، شما هم اگر ترک کردی میشه چی آقا؟ زهد تمام. خدایا تو به چی حب داری؟ یکیشو برات بگم، اگر دیدم شرایط جلسه اتفاق ویژه نمید بیافته، کسی دیگه نمید شهید بشه، شرایط ویژه نست که یعنی اگه بتونم اون دوتا ویژه دیگه رو مثلا بتونم بگم، بره بره خدا چیا بدش میاد؟ شاید باور نکنی این حدیث را، ولی این حدیث را آقای من امیر المؤمنین میفرماید. چی بگد آقا؟ اولا رسول گرامی بیان مبارکش این است که آقا دنیا لو کانت دنیا تعدل عند الله مثل جناح بعوضه، اگر دنیا نزد خدا به اندازه بال پشه ارزش داشت، ما اعطا کافرا ولا منافقا منها شیئا، به اندازه یک شی یعنی پایین ترین حد خدا به کافر و منافق از دنیا نمیداد اگه پیش خدا ارزش داشت. این دیگه بابا یعنی چی؟ این ترجمه فارسی عبارتی که خدا نسبت به دنیا چی داره آقا؟ بله؟ بغض داره. لذا به من و شما دستور میدن زهد فت دنیا، یعنی بغض نسبت به دنیا داشته باش، مگر به اندازه مایحتاج زندگیت. چه پیغمبر و آره پیغمبر همواره دعاشون این بود، پیغمبر عرضش نسبت به خداوند علی اعلی این بود که اللهم ارزقنا و اهل بیتی چقدر؟ حد الافاف و الکفاف، به اندازه مایحتاجم، آبروم نره، هم دستم رو کسی دراستشو همین دیگه، حساب پس اندازم چند ده میلیارد باشه، این بیشترش اگر از راه حلال باشه باید حساب پس بدی، باید حساب پس بدی. برای چی نگرش داشتی؟ من این عیدی جوان های مردم گرفتارم، من برم کار بکنم جوان های دیگه بخورن. خب اگه تو یه همچی سخاوتی نداری به اندازه کفایتت برداد کار کن و بذار اونایی برن کار بکنن که سخاوت دارن. وقتی تو همچی سخاوت و کرامتی نداری بذار کسانی که اون سخاوت رو دارن برن درآمد بیشتر داشته باشن. ای دعا آقای من فرمود چقدر خوشگه، احذروا هذه الدنيا، بر حذر باشید، اجتناب بکنید از این دنیا. چه خصوصیتی داره؟ الخداع نیرنگ باز، گولت میزنه، یه گل پلاستیکی بهت نشون میده از گل واقعی نگرت میداره، یه گل واقعی بهت نشون میده از گلستان نگهت میداره. دیگه نیرنگ بیشتر از این؟ میگه آقا به نامحرم نگاه نکن. میگه مگه میشه؟ میگه نامحرم بین نعمتهای خدا یه گله، تو اینه که نگاه میکنی از گلستان، بیچش تحضیب ببن، من گلستان به تو نشون میدم، من گلستان به تو نشون میدم. احذروا حاضه دنیا الخداعه مکار الغراره فریبکار. یه دونه صفت خوب براش نیاورده، خداع غرار، اونم با صفت مبالغه، با صیغه مبالغه، خداعه یعنی بسیار مکار، غراره بسیار نیرنگ باز. این عبارت فما لها، دعا دنیا با تمام طول و عرضش، فما لها عند الله قدر ولا وزن، هیچ ارزشی نداره، هیچ وزنی نداره. ولا خلق فی ما بلغنا خلقا ابغض علیه ما منها. حضرت میفهمه تا اونجا که به من خبر دادن هیچ یک از مخلوقات خدا به این حد از تنفر نزد خدا وجود نداره. یعنی من به سلف صالح هم که رجوع کردم میبینم اونا میگن بغض دنیا. و ما نظر الیها مز خلقها، از زمانی که خداوند علی اعلی دنیا رو خلق کرد اصلا نظر رحمت بهش نداشت. ولقد عرضت علی نبینا محمد به مفاتیحها و خزائنها لا ینقصه ذلک من حظه الاخره. تمام دنیا رو با ید و بیزانش به پیغمبر ما عرضه کردن، گفتن آقا این گنجها، این کلیدهای دنیا مال شما، این رو هم بدون، هر چقدر از دنیا رو هم انتخاب بکنی ثمره آخرتیت کم نمیشه. برای اینکه هر کسی در دنیا سهمش بیشتر باشه در آخرت ثمرش کمتره. جناب یوسف در بین همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین و جناب سلیمان و جناب داوود بین همه انبیا یه حکومتی داشتن، در روز قیامت آخرین پیغمبرای هستن که میرن بهشت. میگم یه خود جلو وایسی شما به خاطر اون خوشی که تو دنیا بهت دادیم. آره یه خود اینجا بفهمید چه خبره. به انبیاش خدا اینجوری تا میکنه. تازه حالا داوود کیه؟ داوود حاکمیست که به خدا میگه خدایا همه چی درسته؟ کار حکومتی من درسته؟ فرمو همه چی درسته داوود، فقط یه مشکل وجود داره. گاه مشکل چی؟ تو بیت المال میخوری؟ اندازه خورد و خوراکت از بیت الماله، من خوشم نمیاد. گذاش کنار رو آهنگری. حالا یه آقایی که میگن مجلس تصویب بکنه و ما بیشتر بشه و که حالا این داوود حکومت هستن، منتها نه داوود نبی المکرم بلکه داوود محلشون. آقا به پیغمبر ما گفتن ما دنیا رو بهت بدیم، این کلیدش، این گنجهاش، آخرت هم کم نمی‌کنیم. چقدر خدای پیغمبر رو دوست داره، هر چی تو دنیا بهت بدم آخرت تو کم نمی‌کنم. این تمام عشق خدا و پیغمبرشه. آدم کیف میکنه، آدم کیف میکنه که زیر سایه این پیغمبره، کیف میکنه، به وجد میاد که خدایا شکر ما مسلمان، خدایا کمکمون کن که مسلمان خوب باشیم. من حظه من الاخره. همه رو دادن آقا امیرالمومنین. بیان مبارکش این است که فابا ان یقبلها، ابا کرد قبول کن. ها نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. بابا من و تو برای یه سانتی متر مربع چه زیراب زنیای نمیکنیم، چه خونه ها که نمیریزیم. همه رو دادن گفت نمیخوام. او باید پیغمبر بشه، باید او پیغمبر بشه. کی میخواد غیر از او پیغمبر بشه؟ چرا آقا نمیخواد؟ خوبه که دنیا رو بهت میدن، دستت باز بشه، فقرا فقرا همه رو شما میرسی. فرمود لعلمهی، امیر میفرماید به خاطری که پیغمبر میدانست ان الله عز و جل سنا و ابغض شیئن، خدا چیزی رو که بغض داره فابغضه، اون هم باید نسبت بهش بغض داشته باشه. و سقر شیئا سقره، چیزی رو که خدا کوچیک پنداشته اون هم باید کوچیک بدارن. الله یرفع ما وضع الله جل ثناؤه، بالا نبرد چیزی را که خدا پایین آورده. و الله یکسر ما اقل الله، زیاد نپندارد چیزی را که خدا کم پنداشته. خدا دنیا رو کوچیک پنداشته، خدا دنیا رو پایین قرار داده. پیغمبر با رد کردن در واقع اون چرا که خدا دوست نداشته قرار نداده در قلب خودش. ولو لم یخبر که ان صغرها عند الله الا ان الله، اگر به ما نگفته بودن که اصلا خدا دنیا رو دوست نداره، همین جمله این که میگه افلا یتفکرون، چرا فکر نمی کنید، یعنی یه جمله رو بذار جلو چشت فکر کن، اصلا هیچ روایتی نداشتیم که دنیا نزد خدا مبغوزه، همین جمله کافی بود که اصغرها ان یجعل خیرها ثوابا للمطیعین، دنیا پستر است از این که خدا خوشیاشو ثواب برای اهل اطاعت قرار بده. یعنی اینقدر دنیا پسته، میگه آقا من به اینا که اهل اطاعت هستن دنیا رو بدم، بهشت و آخرت بدم، چون دنیا پایین تر از اینه که بخوام اجرشونو با دنیا بدم. و ان یجعل عقوبتها عقابا للعاصین، با دنیا پستر از این که خداوند ناخوشی‌های اون رو عذاب قرار بده برای کسانی که اهل عقاب هستن، خدا نکرده اونا که نافرمان هستن. اگه اینجا سختی هست برای عقاب نی، اگه خوشی هست برای ثواب نی، چون دنیا پایین تر این حرف هست. میگه همین جمله رو فکر کن راجبش، که اگه خدا به اندازه بال پشه به دنیا اهمیت میداد چی کار میکرد؟ و همین دلیلی که دنیایی که مبغوز خداست، زهد هم یعنی چی؟ آنچرا که خدا نسبت بهش بغض دارد تو هم چی؟ بغض داشته باش. خدا به دنیا بغض داره، تو هم باید بغض داشته باش، من هم باید بغض داشته باشم. هرگز هم فکر نکنیم که میشه بین دنیا و آخرت چی کار کرد؟ جمع کرد، هم دنیایی داشت و هم آخرت. هرگز، که وجود ناظرین مصب جعفر فرمود از خدعه‌های شیطان این است که کسی فکر کند میتواند بین دنیا و آخرت چیکار بکنه؟ جمع بکنه. شیطان که بدونه که انه لکم عدوون، یکی از اینا شدید که آقا نه اینا که آخوندان میگن نیست، اینا دارن سخت میگیرن. درست شدید که تو دنیا رو داشته باش آخرت خدا بد، نه اینجوری نیست، اینجوری نیست رفیقا. این معنای زهده. و عرضم و نسبت به زهد تمام بکنم تا جلسات دوگانه ای که باقی میمونه فردا و پس فردا شب انشاءالله راجع به مطالب دیگه صحبت بکنم اگر خدا اراده کرده باشد.